بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث طلاق، توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که آیا خلع به علاوه از صیغه خلع احتیاج به صیغه طلاق هم هست یا احتیاج به صیغه طلاق نیست. گفتیم دو قول است در مسئله و استدلال شده بود برای عدم احتیاج به روایات کثیره و برای احتیاج به موثقه ابن بکیر که در اونجا داشت یتبعها المختلعه یتبعها الطلاق ما دامت فی العده. موثقه ابن بکیر این بود، المختلعه یتبعها الطلاق ما دامت فی عدتها، این موثقه بود. دو تا جواب از این موثقه دادیم یا بیشتر، حالا هر تکرار میکنیم ببینیم چند تا بود. یک اینکه گفته شود این اصلا ربطی به محل بحث ندارد، این نمیخواد بگه المختلعه یتبعها به صیغه طلاق، بلکه میخواد بفهموند المختلعه یمکن ان تصیر رجعیه، مختلعه میشود رجعی بشود و دوباره او طلاق بدهند، یعنی زن در بذل رجوع کند، در نتیجه مرد هم رجوع کند، بعد از رجوع مرد بیاد او را طلاق بدهد. این یه احتمال که اصلا این میخواد بگرد مختلعه ممکن است مطلقه بشود بعد سیرورت ها رجعیه، شاهدشم تقیید به مادامت فی عدت ها، المختلعتو یتبعو حد طلاق ما دامت فی عدتها، یعنی یمکنو ان یتبع حد طلاق ما دامت فی عدتها. کسی فکر نکنه مختلعتون باینه دیگه طلاق بردار در عده نیستش، طلاق بردار نی، نه، یتبعو حد طلاق ما دامت فی عدتها. این یک جواب. و ثانیاً اگر هم یتبعها الطلاق را به معنای صیغه طلاق بگیریم، المختلعه یتبعها به صیغه طلاق، باز دلالت بر مقصود قوم و اصحاب ندارد، بر اینکه این میگه صیغه دنبالش میاد ما دامت فی عدتها، یعنی میتونه بعد از دو ماه صیغه طلاق را بخوند، در حالتی که قائلین به این قول میگن صیغه طلاق باید بعد از صیغه خلع باشد. این هم جواب دوم. و ثالثاً اگر هم بگیم این دلالت میکند بر اینکه المختلعه یتبعها الطلاق، یعنی یتبعها صیغه الطلاق، لقائل این که بگه این حمل می شود بر استحباب و بر کمال، کما این که در روایات داریم که طلاق عدیل لوکان العلم امرو الینا لم نجز الا طلاق العده، اگر ام به سوی ما بود ما اجازه نمی دادیم مگر طلاق عدی را، با این که طلاق غیر عدی طلاق که در وطی و رجوع درش نباشد این جائز عدیه به معنای اصطلاح، چجور اونجا گفته لوکان الامر الینا لم نجز الا طلاق العده و این مرحله کماله، اینجا هم میکنیم بر استحباب و کمال، المختلعه یتبعها به صیغه طلاق استحبابا ما دامت فی عدت. این سه تا جواب از این موثقه ابن بکیر، و الا از نظر سند گفتیم تمامه. مثل این موثق است روایت دیگری که باز عن علی علیه السلام بود. همه جوابایی که در اینجا میاد در اون هم پس اون فرقی با این ندارد، الا اینکه اونجا داره المختلعه یتبع و حتلاق مادامت تلع عده، ظاهرا همین با الف لام و با عدتها تفاوت دارد. و رابعا اگر قبول کردیم این روایت موثقه معارض است با اون روایات، اونا میگه صیغه طلاق نمیخواد، این میگه صیغه طلاق میخواد، اگر قبول کردیم معارضه را باز لابد من حمل موثقه علی غیر مقصود اصحاب، باید موثقه را بر غیر مقصود حمل کنیم، یا حمل کنیم بر استحباب یا حمل کنیم بر اینکه رجعیه یمکن ان تکون باینه یمکن ان تکون مطلقه، یا باید حمل کنیم بر استحباب یا حمل کنیم بر اینکه مطلقه میشود رجعیه مقتلعه میشود مطلقه بشود، باید حمل کنیم. چرا؟ برای اینکه بین این روایت و اونا وقتی تعارض واقع شد، اونا از هر از این روایتن در دلالت بر عدم لزوم صیغه طلاق، اونا از هر در عدم دلالت، بلکه نس یا کنستن در عدم احتیاج به صیغه طلاق، تعارض ظاهر و اظهر است. در باب تعارض ظاهر و اظهر، اظهر بر ظاهر مقدم می شود و حملش می کنیم یا بر استحباب و کمال یا بر این که مختلعه می شود مطلقه بشود، یعنی رجوع کند و بعد از رجوع دوباره چیکارش کنه؟ طلاقش بده. پس اگر قبول کنیم ظهورش را در مقصود اصحاب و ظهورش را قبول کنیم در این که بله صیغه طلاق باید بیاد، اگر این ظهور را قبول کنیم به حکم معارضش با اون روایات، لابدیم از جمع تصرف در اینها به سبب اینکه اونا اظهرن یا کنستن، و اظهر و کنست یا نست بر ظاهر چه می شود؟ اونا اقوا دلالتن هن، بر این مقدم می شود. و از اینجا ظاهر می شود، از این جواب چهارم، از جواب چهارم ظاهر شد که قول به حمل اون روایات بر تقیه برای این که موافق با مذهب عامه است، این تمام نیست. حمل اون روایات بر تقیه بر این که موافق با عامه است، این تمام نیست. چرا تمام نی؟ برای این که حمل بر تقیه در صورتی است که روایات با هم مکافه باشند، معارض باشند و جمع دلالی در کار نباشد. حمل بر تقیه یا ترجیح به مخالفت عامه مال جایی است که روایات جمع دلالی نباشد، اما با بود جمع دلالی مثل محل بس، در اینجا نوبت به جمع سندی و باب ترجیح نمی رسد. ثم انه لما کان الاصل، در این فتوای به لزوم صیغه از بین این فقهای زمان شیخ و مقارن با زمان شیخ، اصل در لزوم صیغه در خلع نسبت به زمان شیخ و ما قاربه ها خود شیخ است، اصل شیخه، و شیخ هم استدلال فرموده برای مطلبش، ینبغی بل یلزم، که من عبارت تهذیب رو بخوانم، که هم متضمن دلیل شیخه هم متضمن دلیل جعفر ابن سماعه. حالا من عبارت شیخ رو در تهذیب میخونم، تهذیب جلد هشتم صفحه 97، جلد هشت صفحه 97، عنوان باب فی الخلع و المبارات. اگه تهذیبای دو جلدی رو بخواید، فی الخلع و المبارات. بعد از روایت هفتم، بعد از آنی که هفت روایت از کتاب الخلع را نقل کرده، میفرماد قال محمد ابن الحسن الذي اعتمده في هذا الباب و افتی به ان المختلع لابد فيها من ان نطبع بالطلاق. مختلع چاره ای درش نیست جز این که دنبال کنیم ما به طلاق. و هو مذهب جعفر ابن سماعه و الحسن ابن سماعه و علی ابن رباط و ابن حذیفه من المتقدمین و مذهب علی ابن الحسین من المتأخرین. فاما الباقون من فقها اصحابنا فلست اعرف لهم فتیا فی العمل به. من فتوای از اونها در عمل به این حدیث نمی بینم نشناختم. ولم ينقل منهم اکثر من الروایات التي ذکرناها و امثالها. فقط از متقدمین روایات نقل شده که روایاتشون اگر دلیل بر فتواشون باشه این مثلا دلیل بر فتوای اونهاست. همون روایات که جلوتر گفتیم که دلالت میکنه که خلع صیغه طلاق احتیاج نداره. و یجوز ان یکون رواها علی الوجه الذی نذکر فی ما بعد. ممکنه اینا روایات رو نقل کرده باشن در همون جوری که ما در بعد ذکر میکنیم، یعنی نقلش کردن، اما چون معارض است با روایت داله بر لزوم حمله بر تغییر شود. ممکنه میگه اینا روایات رو نقل کردن اما حمله شود بر تغییر. یجوز و یعنی یحتمل ان یکون رواها، یعنی اون روایاتی کثیره را، علی الوجه الذی نذکر فی ما بعد و امکان فتیاهم و عملهم علی ما قلنا. و اگر چه می باشد فتوای اونها و عمل اونها در اونچه که ما میگیم، یعنی اونها هم میگن که صیغه طلاق لازم هست و روایاتو که نقل کردن حمله بر تقیه کردن. والذی یدل علی ما ذهبنا الیه، که صیغه طلاق احتیاج دارد، ما رواه الحسن ابن علی ابن فضال انا علی ابن حکم و ابراهیم ابن ابی بکر ابن ابی سمال ان موسی ابن بکر انا ابی الحسن الاول علیه السلام، موسی ابن جعفر صلوات الله و سلام علیه، قال المختلع یتبعها الطلاق ما دامت فی عدتها. اینم دلیل شیخ. بعد می فرماد و استدل من ذهب من اصحابنا المتقدمین على صحة ما ذهبنا إليه بقول أبي عبد الله عليه السلام لو كان الأمر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة. میگه قبل از ما به این حدیث استدلال کردن که امام صادق میفرماد اگر اختیار دار ما بودیم فقط طلاق سنت رو اجازه میدادیم. لابد کیفیت استدلالشون اینه، یعنی خلع را به ما هو اجازه نمیدادیم. کیفیت استدلال اینه که لابد شیخ میگه اونا استدلالشون لابد اینه الخلع لیس به طلاق سنه و ما نجیزه هو طلاق سنه، یعنی خلع یه چیزی غیر از طلاق سنه. و استدل الحسن ابن سماعه و غیره و غیره به ان قالوا قد تقرر انه لا يقع الطلاق بشرط. مسلم است که طلاق با شرط درست نیست، تعلیق در طلاق جائز نیست. والخلع من شرطه ان يقول الرجل ان رجعت فيما بذلت فانا املك ببزعك. میگه در خلع این شرط هست که مرد میگوید اگر تو رجوع کردی در اون چه که بذل کرده ای من مالکم بزع تو را. و هازا شرطون فیم بقی ان لا یقع بهی فرقه. این یه شرطه، پس باید طلاق با او محقق نشود. و استدل ایزن ابن سماعه بما رواه حسن ابن ایوب عن ابن بکیر عن عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما سمعت منی یشبه قول الناس فیه التقیه و ما سمعت منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه فیه. امام صادق در این حدیث فرمود اون چه می شنوی از من شبیه قول عامه است در او تقیه است. اون چه که میشنوی از من شبیه نیست با قول عامه، تقیه‌ای درش نیست. اینم دلیل دیگرش. پس ابن سماعه هم به درایت استدلال کرده و هم به روایت. اما روایت این روایت عبید ابن زراره، موثقه عبید ابن زراره. اما درایت طلاق شرط درش درست نیست و در خلع شرط هست. فإن قيل فما الوجه في الأحاديث التي ذكرتموها، شیخ به خودش اشکال کرده. اگر گفته شود چه وجهی در احادیثی که شما ذکرش کردید و ما تزمنت من ان الخلع تطلیقة بائنه انه اذا عقد عليها بعد ذلك كان عنده على تطلیقتين لأنه لا يحتاج إلى أن يتبع بطلاق و ما مجرى ذلك من الأحكام. اون روایاتی که داشت که این احتیاج به طلاق ندارد و همه احکام طلاق بر خلع عبار میشد، اینا رو چیکار میکنید؟ شما میگید که خلع خودش کفایت نمیکنه، با اینکه اون روایات گفت کفایت میکنه. فإن قيل قيل له الوجه في هذه الأحاديث ان نحملها على ضرب من التقیه، اینا را بر یک جوری از تقیه حمل کنیم. لانها موافقه لمذاهب العامه و قد ذکروا علیهم السلام ذلك في قولهم، این موافق با مذهب عامه است، قول به این که خلع صیغه طلاق نمیخواد. خود ائمه ایشون میگه به این مطلب اشاره کردن، خودشون هم فرمودن ما این روایات را از باب تقیه گفته این. وقد ذکروا علیهم السلام ذلك فی قولهم ولو کان الامر الینا لم نجز الا طلاق، گفتن اگر امر به سوی ما بود ما اجازه نمیدادیم مگر طلاق را. لقد قدمنا فی روایت الحلبی و ابی بصیر، این جمله را ما در روایت حلبی و ابی بصیر جلوتر گذروندیم. و آزا وجه فی حمل الاخبار و تأویلها علیه، فی حمل الاخبار و تأویلها علیه صحیح. و آزا وجه فی حمل الاخبار و تأویلها علیه صحیح، این روایات را هم کنیم بر تقیه، این هم درسته. بعد یه سری روایات دیگری را نقل میکنه. این تا اینجای کلام شیخ، البته باز هم دنباله داره دنبال این مطلب. لکن این کلمات شیخ رضوان الله تعالی علیه تمام نیست. نه اینکه میخواییم بگیم ما آدمی هستیم که بگیم کلام شیخ تمام نیست. ما باید دهنمون را آب بکشیم، وضو هم بگیریم و بعد بنشینیم و به کلمات شیخ نگاه بکنیم. آب بکشیم یعنی معنوی، یعنی از دروغ و غیبت ها و تهمت ها و ناروایی ها و خلاف هایی که از دهنمون سر زده آب بکشیم، بعد بشینیم بگیم شیخ اعظم، وضو شیخ طوسی، شیخ الطافه، وضو هم بگیریم، اون وقت بشینیم حرفاشو بخونیم و نقل کنیم. نه اینکه بخوام میگم ما آدمی هستیم که اینجوری، نه، از این جهت که شیخ به قول آقای بروجردی مرحوم رضوان الله علیهما، اگر بخوایم وقتشو تقسیم کنیم، وقتش به اینجا شاید مثلا همه اینها 2 دقیقه وقت شیخ رو نگرفته است، چه برسد به ما. اما ما ممکنه 10 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت روش کار کرده باشیم، اونم با وسایل پیشرفته امروز. او 2 دقیقه وقت با نبود وسایل و با عدم تبویب ابواب کتب و عدم گسترش فقه، ما با وسایل، با گسترش فقه، با وقت زیاد اگه چیزی میفهمیم، نه اینکه اشکال به شیخ، نه، میخوایم بگیم شیخ و طائفه خودت یاد دادی به خودت برمیگردد، حاضری به ذاعت اونا ردت الینا. خب حالا ففی کلام شیخ بعد از این مقدمه، اولا شبهه اولی که در کلام شیخ هست این که این روایت موسی بن بکر رو عرض کردیم، معلوم نیست همون مقصد ایشون رو بخواد بگه، ظهور ندارد در مقصد ایشون، اگر نگیم ظهور دارد در خلاف مقصد. کمامر 3 احتمال در این روایت دادیم، از هرش این بود در این روایت که بگیم میخواد بگد المختلعتو تسیر رجعیتن فیرجع الزوج و تسیر مطلقه، اصلا ربطی به صیغه طلاق نداره. شاهدش این که مادامت فی عدتها دارد، شاهدش این که کلمه طلاق دارد، نه صیغت الطلاق. اگر نگیم ظهور دارد، لااقل احتمالات سگانه دارد. پس این استدلالش به این که تمام نیست. و اما استدلال متقدمین از اصحاب لو کان الامر الینا لم نجز الا طلاق السنه و فیه ثانیاً، این استدلال اصحاب لو کان الامر الینا لم نجز الا طلاق السنه، این وقتی تمامه که ما خلع را فسخ بدانیم، نه خلع را طلاق بدانیم. اگر ما خلع را طلاق دانستیم، فل خلع و طلاق السنه او لیسه به طلاق السنه، طلاق سنتن او طلاق بدعه. اگر ما خلع را طلاق دانستیم، فل خلع و طلاق السنه، برای اینکه در طور غیر مواقع باید باشد، حضور عدلی میخواد، همه شرایط رو دارد. ما که نمیگیم خلع در حیض انجام بگیرد تا بشد طلاق البدعه که عامه میگن. اگر ما خلع رو فسخ بدانیم، این روایت میگه درست نیست، لم نجز الا طلاق السنه. اما اگر ما خلع رو طلاق بدانیم کما حققنا و کما هو الحد، فهو طلاق السنه، برای اینکه در طور غیر مواقع است و حضور عدلین و همه شرایط طلاق را هم دارد. و اما استدلال حسن ابن سماع به درایه ثالثا و فیه ثالثا، استدلال حسن ابن سماع، از کلم جعفر ابن سماع در اول بحث اشتباه بود، استدلال حسن ابن سماع به اینکه خلع شرط دارد و طلاق شرط درش راه ندارد، این هم کماترا برای اینکه این رجعت فی ما بذلت فأنا املک به وضعک، این که جزء شرائط خلعنی، شرائط صیغه خلعنی، این لیس از شرائط صیغه خلع بلکه از احکام خلعه. این رجعت فی ما بذلت فأنا املک به وضعک، این از شرائط خلعنی، این جزء احکام خلعه، لازم نی تو صیغه گفته بشه. چه بگن چه نگن، خلع اثرش اینه که اذا راجعت الزوجه فیما بزلت یرجع الزوج فی النکاح و فی البوز. پس این اصلا از شرائط نیست، از احکام است. مضافاً به این که اگر از شرائط هم باشد، با تنجیز نکاح منافاتی ندارد. تعلیق در نکاح لازم نمیدید، تعلیق در خلع لازم نمیاد، منافاتی با تنجیز خلع ندارد، تعلیقی در خلع نی، خلع تمامه. میگه هی علاما بزلت مختلعه، تمام، زنه به اون چی که بذل کرده لباسش از من کنده، هی علاما بزلت مختلعه. بعد این جمله رو میگه، میگه این رجعت فیما بزلت فانا املکو به بزعک، آیا در خلع تعلیقی هست؟ تعلیق به عقود و ایقاع وقتی مضره که تنجیز رو به هم بزند. میگه که اگر زید بیاید فروشندم، بیا تو این جا زیدون، یعنی اگر این جا الغد یا این جا زیدون من السفر، این جا الحجاج، حجاج، این تعلیق در عقده، حالا که نمیفروشه. میگه اگه زید اومد فروشندم، الان فروشنده ای؟ نه، این تنجیز ندارد. شرطی که تنجیز عقد و ایقاع رو به هم بزند، این گفته شده مضر است. اما اینجا که تنجیز رو به هم نمیزند، میگه هیه علا ما بدلت مختلعه، تمام؟ بعد یه جمله اضافه میگه، میگه این رجعته فی ما بزلته فانا املکو به بزعک. پس اولا شرط طلاق نیست، حکم طلاقه. ثانیا اگر بگیم شرط طلاقه و لازمه گفتم بشود، این با تنجیز خلع منافاتی ندارد، خلع وقع منجزاه علاما بزلت مختلعه. این یه جمله یه که بعد از تمامیت میاد، خلع به او مشروط و معلق نشده. بله، اگر میگفت خلعت تو که ان لم ترجع، این میشد تعلیق در خورد. گوش بدی، گوش بدی. باریشالله. مرحبن به کسی که حرف را متوجه شده داره دوباره میگه به یه جور دیگر، اما متوجه نی که این همین عرض الان بنده است. منم که الان گفتم. بفرمایید از آقای خود دارم. خب خب نگفتم هیچ. من فکر می‌کنم هیچ. اینکه باطل است، اینکه هیچ کس نگفته است. حسن ابن سماعان که از متقدمین نگفته، شما اگر از متأخر متأخرینی بگی استدلال ببین، استدلال حسن ابن سماعان اینه، میگه که در ان یقول الرجل، ان یقول الرجل للخلع من شرطه، ان یقول الرجل ان رجعت فی ما بذلت فانا املک. ما عرض میکنیم اولا این حکم خلعه نه شرط خلع، ذکرش هم در صیغه خلع لازم نیست، چه بگی و چه نگی همینجوره، آشکش که خالته، بخوری پاته نخوری پاته، حکم معناش اینه دیگه. حکم با شرط فرقش اینه، حکم را چه بگی چه نگی برش بار میشه. عقد اجاره لازمه یا جائز؟ لازم. حالا لازمه بگی عقد الاجاره لازمون یا لازم نی؟ لا، چه بگی چه نگی فرقی نمیکنه. اولا این حکم نه شرط، ذکرشم لازم نی، فایده ای نداره. این یک اشکال اولمون بود. اشکال دوم، اگرم بگیم شرطه و لازمه تو صیغه خلع بیاد، منافاتی با تنجیز ندارد. میگه هی مختل انت مختلع به زنش میگه، فان رجعت فی ما بذلت فانا املک به بزعک. خلع معلقه یا خلع منجزه؟ منجزه، هی مختلعه، تموم شد. این مطلب اضافه است داره میگه، یه شرط اضافه است داره میگه. این هم دوتا شبهه کلام حسن ابن سماعه. پس ثالثاً استدلال ابن سماعه به درایت تمامی، و رابعاً استدلال ابن سماعه به این موثقه عبید ابن زراره که فرمود ما سمعت منی یشبه قول الناس فی التقیه، و ما سمعت منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه فی. این مال خبرین متعارضینه، نه مال مطلق الخبر. ابن سماعه استدلالش این بود که امام صادق فرموده ما سمعت منی یشبه قول الناس فی التقیه، و چون لابد و ما سمعت منی لا یشبه قول الناس فلا تقیت فی، این استدلال ابن سماعه است. ما به ابن سماعه عرض می کنیم که این روایت مال مطلق الخبر نیست، یعنی نمیگه هر روایتی که تو دیدی ببین اگه موافق عام است ففیه تقیه، کنارش بگذار، اگر موافق نیست فلا تقیت فی. یکی از شرایط حجیت خبر اینی که مخالف با عام باشد. این مربوط به خبرین متعارضین است. پس استدلال ابن سماعه به موثقه ناتمام. اشکال چهارم اینه، برای اینکه موثقه مال مطلق الخبر نی، موثقه مال خبرین متعارضین، و لذا شما در شرایط حجیت خبر نمیگید یکی از شرایط در کنار وثاقت و عدالت راوی اینه که روایت مخالف با عامه باشد. ما چقدر روایت موافق با عامه داریم؟ لا تعد ولا تحصى. شبهه پنجم به شیخ، شبهه پنجم به شیخ و طائفه اینه، میفرماد که ما اون روایات را حمل میکنیم بر تقیه. فرمود اون روایات قبلی را حمل میکنیم بر چی؟ بر تقیه. ما عرض میکنیم حمله بر تقیه در صورتی است که جمع دلالی موجود نباشد، و در اینجا جمع دلالی وجود داره. جمع دلالی چه بود؟ حمل ظاهر بر ازهر، یا حمل ظاهر بر ازهر و بر اقوا دلالتن. و سادسن شبهه ششمی که به شیخ الطائفه است این که شیخ الطائفه می فرماد ائمه همینو گفتن، خود ائمه فرمودن که اون روایات هم صدرن از سر تقیه، خود ائمه فرمودن که اون روایات صدرن از سر تقیه. خب وقتی خودشون فرمودن یه کاسه گرمتر از آش، معنا او کان الامر الینا لم نجز الا طلاق، میگه در ذیل همون روایات داره که اگر عمد در اختیار ما بود ما اجازه نمیدادیم مگر طلاق را. ذیل همون روایات که گفته طلاق و احتیاج به مثلا طلاق بعدی ندارد، احتیاج به طلاق بعدی ندارد، ذیلش فرموده اگه طلاق دست ما بود، اگر ما حکومت داشتیم و اختیار داشتیم، لو کان الامر الینا لم نجز الا طلاق، ما اجازه نمیدادیم مگر طلاق را. پس معلوم میشه که اینا ورد مورد التقیه. شبهه ششم به اینه که بله اگر در اون روایات ذیل اون روایات این جمله بود، معلوم بود اون روایات صدرت تقیتن. اگر در ذیل روایاتی که میگد خلع طلاق نمیخواد ذیلش بود لو کان الامر الینا لم نجز الا طلاق، معناش این بود که خب این که طلاق نی، ما فقط طلاق اجازه میدیم، یعنی اونی که گفتیم چون امر دست ما نبوده، چون حکومت دست ما نی اینجوری گفتیم، ولی اگر حکومت دست ما بود اینجوری نمیگو لم نجز الا طلاق، اجازه نمیدادیم مگر طلاق را. شبهه ششم، حالا این هم مقدمه بود، شبهه ششم اینه که ما در ذیل اون روایات این جمله رو نداریم، لیس فی ذیل تلک الاخبار قوله لو کان الامر الینا لم نجز الا الطلاق. گوش بده آقای واج، آقای خدامی، اگر در ذیل اون روایات این جمله بود خب حرف شیخ درست میشد، اما در ذیل اون روایات هست لو کان الامر الینا لم نجز الا طلاق العده، نه اصل طلاق، لو کان الامر الینا لم نجز الا طلاق العده. خود شیخ اشاره کرده به روایتش، میگه فی روایه وقت قدمنا فی روایت الحلبی و ابی بصیر، حالا روایت حلبی رو براتون بخونم تو همین تهذیب، روایت حلبی یک همین باب خلع و مبارات صفحه 95 در اینجا دارد که فاذا قالت المرأة ذلک لزوجها، یعنی گفت که نمیخوام اطاعتت نمی کنم، حل له ما اخذ منها و کانت عنده على تطلیقتین باقیتین و کانت الخلع تطلیقتن و قال و یکون الکلام من عندها. باز حضرت فرمود این جمله رو خود زنه باید بگن، یعنی مرده یادش نداده باشد، در اینکه در روایات دیگه داشتیم که لا یعلمها. و قال لو کان الامر الینا لم نجز طلاقها الا للعده، اگر امر به سوی ما بود اجازه نمیدادیم طلاق این زن را مگر برای عده، نداره لم نجز طلاقها، داره الا لل عده. این که میگه لم نجز طلاقها الا للعده در ذیل این حدیث، این احتمال درش میاد که میخواد حضرت بفرماد دیگه بعد از خلع که دوباره لازم نیست بگه هی طالق، بعد از آنی که گفت هی مختلعه دیگه لازم نیست بگه هی طالق، اینا لازم نی بگه. چرا؟ اگه بگه چی جوره؟ لغوه. امام میخواد اینا بفرماد که بعد از هی مختلعه هی طالق لازم نی، و الا یکون لغوا، مثل کجا؟ مثل طلاق عده، بعض از طلاق عده بر مبنای عامه، عامه مانعی نیست نزدشون که بگه هی طالق، هی طالق، هی طالق. چند تا طلاق بر مذهب عامه؟ سه تا طلاق. بر مذهب ما هی طالق، هی طالق بعدی یکونو لغوا. امام میفرماد اگر ام به ما بود لم نجز الا طلاق العده، ما اجازه نمی دادیم مگر طلاق عدی را، و طلاق عدی را اجازه می دادیم که فاصله بشود، یعنی رجوع کند، غیر طلاق عدی از طلاقای پشت سر هم او را اجازه نمی دادیم. چجور طلاق پشت سر هم لغوه؟ طلاق بعد الخلع لغوه. امام فرمود ولو کان الامر الینا لم نجز طلاق حال الا للعده، اشاره کرد به طلاق عده و میخواد بفرماد چجور در طلاق عده باید رجوع باشد، طلاق بی رجوع لغوه، هیطالق هیطالق دوم لغوه. اینجا هم بعد از خور وقتی میگه هیطالق اینم چجوره؟ لغوه. لعل مراد امام این باشد، وقتی میشه تلگرافی یا دو قبضه پست سفارشی میشه تلگرافی دیگه، این میشه تلگرافی. لو کان الامر الینا لم نجز الا للعده، داره اشاره میکنه به طلاق عده، میگه اگه کار در اختیار ما بود فقط طلاق عده رو اجازه میدادیم، یعنی طلاق بعد رجوع. طلاق بعد از طلاق و طلاق بلا رجوع را اجازه نمیدادیم. و کان چی؟ لغوا. چجور اونجا کان لغوا؟ اینجا هم هی طالق بعد از هی مختلعه یکونو لغوا. لعل حضرت اینو میخواد بگه با این لو کان الامر الینا لم نجز الا للعده اشاره به همچه مطلبی باشه، نه اینکه میخواد بگه اصلا این خلع درست نی و حتما باید صیغه طلاق خوش سرش بیاد. و یا در روایت ابی بصیر، روایت ابی بصیر پنج همین باب خلع صفحه 96 جلد 8 اونجا دارد در ذیلش و کا بله و حل لزوجها ما فاذا قالت لزوجها ذلک حل له خلعها و حل لزوجها ما اخذ من خلعها و حل لزوجها ما اخذ منها و کانت على تطلیقتین باقیتین و کان الخلع تطلیقتن و لا یکون الکلام الا من عندها. باید خودش این حرفا رو بزنه بگه سر به بالین سرت نمیذارم و دیگه حرفتو گوش نمیدم، یه کسی یادش نداده باشه. ثم قال لو کان الامر الینا لم یکن الطلاق الا للعده. بعد فرمود اگر امر به سوی ما بود ما فقط طلاق عده رو جایز میدونستیم. اینم یعنی همون، یعنی چجور طلاق بعد از طلاق لغوه و در طلاق باید وسط رجوع باشد تا طلاق بشه طلاق عده، اینجا هم طلاق بعد الخلع چیه؟ لغوه، برای که خلع جداش کرده است. پس این احتمال در این دو روایت هستش. این چندمی شبهه؟ ششم. و سابعا اصلا یه احتمال دیگر در این دو تا روایت هست و سابعا اصلا در این دو روایت یه احتمال دیگری هست و اون اینه که امام معصوم صلوات الله و سلامه علیه میخواسته درد دل کنه، میخواست بیان کند یه مطلبی را، لیهل ما فی عقدت ما فی صدرهی من العقدت دینیه. خیلی عرفا ندارد، بحث طلاق کشیده شده، بحث خل اومده، میگه اگر کار دست ما بود ما فقط طلاق عده را جایز میکردیم، یعنی این طلاقایی که سنی ها میدادن اصلا نمیگذاشتیم، اصلا ربطی به خل نداره ها. وقتی باب خلع جلو آمده به مناسبت، دقت کنید چی میگم، به مناسبت این که خلع طلاقه، حضرت متوجه یه درد دل شده، یه تظلم دینی شده. لو کان الامر الینا لم نجز الا طلاقا، چه کنیم که حکومت دست ما نی و الا ما جلو به این طلاقهای بدعی را میگرفتیم. با این جمله امام میخواد یه مطلب مستقلی بگوید من باب تظلم دینی، ربطی نداره اصلا به خلعانه، میخواد بگه خل درسته بی صیغه طلاق یا درست نی. جواب هفتم اینه، شبه هفتم، یه درد دلیه، رسیده کلامش به اینجا به دنبال یه بهانه. فرمود لو کان الامر الینا لم نجز الا طلاق العده، یعنی جلو این طلاقای بدعت را در بین مردم میگرفتیم. و این معنا در اطلاعیه های امام سلام الله علیه در زمان نهضت بلکه در زمان انقلاب خیلی آشکاره. امام از نجف گویی تلگراف تسلیت میزد، تلگراف اسمش تلگراف تسلیت بود اما سراپاش مبارزه بود، سراپاش بیان حقایقی بود علیه رژیم طاغوتی و به نفع خواسته های مسلمانان به پا خواست. یک کلمه اول اصلا ما اون وقتا میگفتیم، میگفتیم امام دنبال بهانه میگردد، از هر جایی به از نامناسبتی بگه مبارزه باید اینجور باشه، روحانیت باید اینجور حرکت کنه. مثلا علیه کسی مثلا خمس میبرسید که حالا یه راهی داشت که خمس رو مثلا چی کارش کنی، اگر یه راهی امام پیدا میکرد بلافاصله شروع میکرد با اون قلم روانش و با اون هنرش در قلم شروع میکرد به نوشتن، دنبال بهانه میگشت. بگیم امام معصوم هم به دنبال بهانه تظلم گشته، گفت لو کان الامر الى انا لم نجز الا طلاق العده، اصلا از مسئله قبلی فارغ، کار به مسئله قبلی ندارد. اینم یه احتمال هفتم. هشتم، اشکالی داری در این تحلیل؟ در این بفرمایید همین دو تا روایت هم. حالا یه حرفی دیگه است نمیخواستم بگم. بله بله اون یه حرفی دیگه است، حالا اجازه بدید میگم. حالا که شما گفتید میگم برای شمایی که بیشتر توجه میفرمایید. این چند شد؟ چند شبه شد؟ هفت. و سامنن، اصلا من یه احتمال دیگه میدم در این روایات لو کان الامر الینا لم نجز الا طلاق العده، احتمال دیگه میخواد بگه اگه کار دست ما بود جامعه را جوری میساختیم که زنه به مردش اینجور نشه که بگه من سربالین تو نمیگذارم، حرفای تو رو گوش نمیدم، مردم رو بی اجازه میارم. ما اونچنان قدرت تبلیغاتیمون و هدایتمون و اخلاقمون و الگو بودنمون، ما اونچنان تبلیغ میکردیم که بین زن و مرد صفا حاکم باشد. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا له تسکنوا الیها، یک، و جعل بینکم مودتا و رحمه. من این احتمال به نظرم خیلی قویه. امام میخواد بفرماد اصلا کاری به مسئله فقهی نداره، کاری به مسئله شرع، حکم قانونی ندارد، مرحله اجرا است. اصلا امام در مرحله اجرا داره حرف میزنه، میگه لو کان الامر الینا لم نجز الا طلاق العده، اگر کار دست ما بود اجازه نمیدادیم مگر طلاق عده را. یعنی چه اجازه نمیدادیم؟ نه اجازه حکمی و فتولن، اجازه حکم اللهی، اجازه اجرایی، یعنی نمیذاشتیم نوبت برسه به اینکه زنه اینقدر از دست مرد بدش بیاد که بگه سر به بالین سر تو نمیذارم، نمیدونم حرف تو گوش نمیدم، مردا رو بی اجازه تو خونه تو میارم، هر چی بگی گوش نمیدم. لو کان الامر الینا لم نجز الا طلاق العده، یعنی نمیذاشتیم اصلا نوبت به چه برسد؟ به خلع و به کراهت زوجه برسد. اینم سامنن، توجه کن اینجا جای گوشه. خیلی کم لطفی کردی، خیلی کم لطفی کردی. اولا رسول الله صلوات الله و سلام علیه حکومت گذاری رو بنیان گذاشت، حکومت رو بنیان گذاری کرد، نتوانست حکومت رو به ابعاد خودش پیاده کند. رسول الله وقتی که آمد مدینه بنیان گذاری کرد حکومت را با همه مشکلات، اساس حکومت رو ریخت، شمه هایی از او رو نشان داد، اما کی توانست؟ اون رسول اللهی که فرمود اینقدر اذیت شدم من که هیچ کس به قدر من اذیت نشده، با مدت 8 سال توانست تمام برنامه‌هاشو پیاده کنه؟ نه، اساس حکومت، پیغمبر حکومت کرد، اساس حکومت را هم به وجود آورد، اما نتوانست حکومت دلخواه خودش را پیاده کند. این مال رسول الله. مال امیر المومنین اشهد انک اول مظلوم، چجور علی تونست حکومت رو پیاده کنه؟ کی علی قدرت پیاده کردن حکومت داشت؟ علی که انقدر در فشاره از همه جهات، بالاترین ظلم در حق علی شده که در تاریخ در حق هیچ کس نشده و به بشریت ظلمی شده که به هیچ کس نشده. ظلمی که به بشریت و به علی شده این که علی را کنارش گذاشتن تا بره کشاورزی کنه، گفتن برو بیل بزن، علی که میگه تورات بدید به من، به تورات حکم میکنم برای یهودی ها، انجیل بدید به من، انجیل حکم میکنم برای مسیحی ها، فلالله نیل علم و به طرق السماوات من طرق الارض. این آدمی که میگه اگر همه عالم را به من بدهن، مگر ما علی را شناختیم؟ ما چه به علی که امام باشه نشناختیم؟ مگر ما علی را شناختیم؟ مگر بنده و جناب علی میتونیم بگیم اصلا معرفه ما یه شناسنامه از علی بلدی؟ امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه که میگه همه عالم را به من بدهن، من پوست دانه گندمی را از دهان یک موری بیرون بیاورم، من این کار را نمی کنم. با این که او هیچ طرفدار نداره، قدرت تبلیغی هم نداره، روزنامه هم دستش نی، رادیو هم دستش نی، جمعیت هم دستش نی، نمیتونه علیهم تبلیغ کنه، زندان هم نداره، شکنجه هم نداره، سرباز هم نداره، هیچی نداره. اما میگه در این حال چون او مظلوم است، من ظلم نمی کنم که دانه، پوست دانه ای را از دهانش بیرون بیارم. بعد میگه من دوست میدارم که روی زمین ها با خار بکشندم، توغم به گردنم باشه و بعد این کار را نکنم. این علی ابن ابی طالب و این زهدش، این علی ابن ابی طالب و اون خانه محقرش، این علی ابن ابی طالب و اون اصلی که حسن ابن علی رفت بخوره قبل از تقسیم بیت المال آمد جنوبش رو گرفت، این علی ابن ابی طالب و اون عقیلش، این علی ابن ابی طالب و همه سراسر زندگیش گفتن حق نداری تو کوچکترین اظهار نظر در کوچکترین امری از امور مسلمین بنمایی. به زمان امام ابی عبدالله که رسید قضیه خیلی بالاتر بود. ابی عبدالله تو مسجد الحرام مرد آمده مسئله بپرسد، حتی مسئله شرعی، اینه که از بزرگان میفرمود، آمد مسئله شرعی بپرسد، از ابن عباس پرسید، ابن عباس ادب کرد، گفت آه ابی عبدالله اینجاست، از اون آقا بپرسید، حسین ابن علیه یا ظاهرن دارد علی عبدالله خواست جواب بده، گفت از تو که نپرسیدم. این علی حکومت کرد، علی ابن ابی طالبی که هنوز تو منزلشون نماز بر جسد پیغمبر آزادانه خونده نشده، اینه میدونید پیغمبر تو خانش بوده، نماز میت پیغمبر رو خود علی خونده، باقی دیگه جور دیگه نماز خونده، نمیشد رسول الله رو بیارن بیرون نمازشو بخونه، هنوز پیغمبر از دنیا نرفته، هنوز شاید درست فاتحونی تموم نشده. بالاترین ظلم به علی می شود، ظلمی که برای مرد، برای آزاد مرد، برای غیرتمند، برای رجل ید الله، غیرت الله، عین الله، بالاتر از این نمیشه. در مقابل چشم خدا ناموسشو بزنن، در مقابل قدرت خدا ناموسشو بکوبن، چجوری هم بزنن؟ این چه مظلومیتی است برای علی و فرزندانش؟ رفته حقشو بگیرد، دختر پیغمبره، 18 سال بیشتر از عمرش نگذشته، جز خدمت به مردم که در زمان حیات رسول الله که بعدش مدت کوتاه نداشته، جز اینکه شمشیر میشسته کار دیگه نداشته، جز اینکه هر روز شوهرشو به جبهه میفرستاده کار دیگه نداشته، جز اینکه در تمام حرکتهای رسول الله سهیم بوده کار دیگه نداشته. اما میان در منزلش تو کوچه رفته نامه رو گرفته، یه نامه اصلا اجرا هم که نمیشد، اما تو کوچه چه کردن؟ مرحوم آیت الله کنبانی میگه وحمرت العین و عین المعرفه تذرفو به دمع علا تلک الصفه، اونچنان صورت زهرا با ضرب سیلی نیلی و رنگین شده که نقل کردن زهرای پر مغنه رو رو صورتش میکشید، مبادا علی ببین خجالت بکشه. خب رفته نامه رو گرفته، علی با اون همه قدرتش مگه مظلومیت از این بالاتر میشه؟ مگه مظلومیت از این بالاتر برای علی میشود که گفت انزلن الدهر انزلن الدهر انزلن الدهر حتی قیل علی و معاویه؟ مقایسه کردن بین علی و معاویه، معاویه یه جرسومه جنایت، جرسومه خیانت، آمدن بین علی و او را مقایسه کردن، گفتن ببینیم کدوما بهتر است، یه عده گفتن علی بهتره، یه عده گفتن معاویه بهتره. خب این علی ابن ابی طالب اونم زنشه، فحفه السؤال و استخبر حلحال، یعنی زهرا جرأت نمی کرده از نظر سیاسی مسائل رو باز کنه، نمیتونست زهرا بعد از رحلت رسول الله بگد من چه بر سرم آمده، حتی به علی میترسیده و از فاش بشه، شاید میخواسته دل علی به درد نیاد. امیر المومنین رو به رسول الله، رسول الله خودت ازش بپرس، اصرار کن، ساده هم نمیگه، کنجکاوی کن تا شاید به تو زهرا جواب بدهد. چه حکومت برای علی بود؟ امام صادق میفرماد لو کان الامر الینا لم نجز الا طلاق البدعه. به شکرانه این که حالا نعمت مال شماست، مال شما اهل بیت و فرزندان رسول الله و فرزندان امام صادقه، عزاداری فاطمه زهرا را با اهمیت و با شکوه برگزار کنید. تو مساجدتون، تو محافلتون سر و صدا برای عزاداری به وجود بیارید. همه چیز عزاداری ها با سر و صدا ها مونده است. یه وقت آدم روشن فکر یک کج سلیقه خوش پیدا نشه، چرا اینجوری میکنی اونجوری کنی بهتره. تا میتونید با سر و صدا، تا میتونید با حرکت ها، تا میتونید با داد و فریاد و دهل و سنج و قصه رو باید نگه داشت. گفت اون مرده، گفت چرا در قضیه عاشورا اینقدر شما شلوغ بازی در میارید؟ به قول ما هر رو دهل و سنج و زنجیر رو نمیم چی و چی. گفت ما یه جا کلا سرمون رفته دیگه، نمیذاریم کلا سرمون بره. ما تو غدیر خون بی دهل و سنج حرکت کردیم، اگه حالا بی دهل و سنج حرکت کنیم کلا سرمون میره. تو قضیه زهرا با دهل و سنج حرکت کنیم. ولی من میترسم خدا ناخواسته بیاد بر سر قضیه زهرا اون که بر غدیر خم آمد. ماها گاهی نمیفهمیم، گاهی ملتفت نیستیم، گاهی مطالب رو خوب نمیدانیم، یا قاصریم و یا خدا ناخواسته مقصریم و دشمن پشت پرده است. مواظب باشیم و حرکت رو بهتر انجام بدیم. بقیه بحث رو فردا انشاءالله.